با عرض سلام، یک روز به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 میشنوید. احمد جعفر احمدی و امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. با امیدی که روزها و شبای ماه مبارک رمضان خوب و خوش بگذره. بخش از این ساعت به پخش مجله فرهنگی و برنامه سرود و سخن اختصاص یافته است. پیش از اینها مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را داریم. لطفاً مقیم نایب را همراهی کنید.
مقامات در ولایت کنر میگویند شب گذشته ده‌ها راکت از خاک پاکستان بالای ولسوالی دانگام اصابت نموده است. نیروهای آیسف میگویند دو عسکر قوای آنها امروز در ولایت فرا کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد حملات دیروز بر شیعیان مسلمان در پاکستان را شدیداً محکوم کرده است. مقامات در ولایت کنر میگویند شب گذشته ده‌ها راکت از خاک پاکستان بالای ولسوالی دانگام اصابت نموده است. فضل الله وحیدی والی کنر امروز به رادیو آزادی گفت 35 راکت دیشب از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام پرتاب شده است. وی گفت که این راکت ها تلفات جانی نداشتند. با وجود تلاش های دیپلماتیک دولت افغانستان از چندین ماه به این سو، هزاران راکت از خاک پاکستان بر مناطق سر هدی ولایت کنر پرتاب شده که باعث تلفات جانی و مالی گردیده و تعداد زیادی از باشنده های این مناطق مجبور به ترک خانه هایشان شدند. نیروهای آیسف میگویند دو عسکر قوای آنها امروز در ولایت فرا کشته شدند. قوای آیسف در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسانیده گفته است که یک پلیس محلی افغان دو تن عسکر آیسف را در ولایت فرا مورد هدف قرار داده و در فیر متقابل این حمله کننده نیز کشته شده است. تحقیقات در مورد چگونگی حادثه جریان دارد. در یک خبر دیگر نیروهای آیسف همچنان گفتند که یک سرباز دیگرشان در یک حمله نیروهای مسلح مخالف در جنوب افغانستان کشته شده است. مقامات امنیتی افغان میگویند به مناسبت ایام عید در 9 ولایت شمالی افغانستان تدابیر امنیتی را روی دست گرفتند. آنها همچنان از مردم خواستند که در تامین امنیت با قوای امنیتی کمک کنند. جنرال باباجان، قماندان 303 زون شمال میگوید در هماهنگی با دیگر ادارات امنیتی در روزهای عید تدابیر را روی دست گرفتند.
مجال از این انشاءالله نخواد دادیم که دشمن در این روز دست به خدا عمل خصمانه بزنه و همکاری مردم در این رابطه ضرور است. مردم برادرای خدا، فرزندای خدا، سربازانشان که اردو پلیس امنیت ملی هستن این را کمک بکنن.
جنرال باباجان از مردم خواست تا از افراد و فعالیت‌های مشکوک به نیروهای امنیتی اطلاع دهند. و مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که جلوی وقوع یک حمله تروریستی را در ولسوالی شنوار این ولایت گرفتند. فائق سیدخیلی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت پروان به رادیو آزادی گفت صبح امروز یک موتر پر از مواد انفجاری را کشف و خنثی نمودند که تروریستان میخواستند با انفجار این موتر حمله تروریستی را در ولایت پروان انجام دهند. سیدخیلی گفت که این مواد انفجاری به همکاری نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی کشف و خنثی گردید است. وی گفت که تا حال در رابطه کسی را گرفتار نکرده و تحقیقات آغاز شده. سرمنشی سازمان ملل متحد حملات دیروز بر شیعیان مسلمان در پاکستان را شدیداً محکوم کرد. بان کی‌مون این حملات را ترسناک خواند. مقامات گفتند مردمان مسلح 20 تن از شیعیان را از بس در نزدیکی گلگت در شمال غرب پاکستان پایین کرده و با ضرب گلوله به قتل رسانیدند. بان کی‌مون از انجام حملات عمدی به خاطر عقاید مذهبی در پاکستان ابراز خشم کرده است. حمله دیروز بالای شیعیان در پاکستان در ظرف 6 ماه گذشته دومین حادثه به شمار می رود. قرار است کشورهای مقتدر جهان و منطقه یک روز بعد از اینکه ملل متحد پایان ماموریت ناظرانش را در سوریه اعلان کرد تشکیل جلسه دهند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت مسکو امروز از اعضای شورای امنیت و همچنان نماینده های عربستان سعودی و ایران تقاضا کرده است تا روی بحران سوریه با هم ملاقات کنند. ایدمون مولت مسئول نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد گفت حکومت سوریه و شورشیان این کشور راه جنگ را برگزیدند. سازمان ملل متحد تصمیم پایان ماموریت ناظران را دو هفته پس از استعفای کوفی انان که به حیث میانجی ملل متحد و اتحادیه عرب در ماموریت 4 ماهه‌اش برای سوریه ناکام شد اعلان میکند. منابع سازمان ملل متحد گفتند که لغزر ابراهیمی دیپلمات الجزایری که مذاکره کننده سازمان ملل متحد در عراق، افغانستان و سایر کشورهای جهان بود پذیرفته است که این وظیفه را به پیش میبرد. دیروز در معدن پلاتینیم افریقای جنوبی 30 نفر زمانی کشته شدند که پلیس تلاش کرد تا تجمعی از معدنچیان مسلح را پراگنده سازد. این معدنچیان به اعتصاب غیر قانونی پرداخته بودند. گزارش ها از کشته شدن بیشتر از 36 نفر خبر دادند، اما وزیر داخله افریقای جنوبی میگوید که 30 نفر کشته و تعداد دیگر زخمی شدند که امکان دارد رقم کشته ها بلند رود. یک محکمه امروز در مسکو حکم خود را در مورد 3 زن از گروه موسیقی پوسی رویت صادر می کند. این 3 زن بعد از اجرای نمایش در ماه فوریه در یک کلیسای مسکو آنچی که آنها آن را عبادت بی ارزش خوانده و آشوبگری با انگیزه نفرت از مذهب متهم شدند. این زنان رد می کنند که قصد اذیت معتقدان را داشتند و استدلال می نمایند که اعتراضات 21 ماه فوریه ایشان جزی از جنبش وسیع علیه تصمیم برگشت ولادیمیر پوتین به کرملین برای بار سوم بود. این قضیه در سطح بین المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. میخائیل فیدوتوف مسئول شورای حقوق بشر مربوط پوتین روز پنجشنبه این محاکمه را افتضاح خواند. قاضی این دوسیه بعد از دریافت تهدیدها تحت محافظت قرار گرفته است. و مقامات قزاقستان میگویند 9 نفری که تروریست خوانده شده اوایل امروز در یک عملیات در یک قریه در 15 کیلومتری شهر تجارتی آلماتا کشته شدند. سخنگوی لوسارنوالی قزاقستان گفت این افراد زمان کشته شدند که بر نیروهای امنیتی آتش گشودند. این نیروها برای گرفتاری این 9 نفر به قریه تان فرستاده شده بودند. سخنگوی سارنوالی اضافه کرد که در زد و خورد میان این گروه و نیروهای امنیتی هیچ یک از افراد ملکی کشته و زخمی نشدند. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
انسان قطع نظر از این که به کدام ملت، مذهب و دین متعلق است، فقط انسان است و اشرف مخلوقات نام گرفته است. اما این خود اوست که به زشتی ها و اعمال ناروا مغایر خواست خود و هم نوان خود مبادرت می کند، زیاد می طلبد و هین افزایش حرص خود و بیگانه را فراموش می کند و به نیات شیطانی تن در می دهد و حتی تا سرحد عدول از مسیر انسانیت می براید و با اتکا به جهالت و غرور دست به جنایت می زند، تا اینکه افزون بر تبایی خود حیات شماری از اطرافیان را نیز به مخاطره می اندازد و همین است که به نفرین خدا و مخلوق خدا مواجه می گردد و علایقش از آدم ها بریده می شود و به باور مردم گویا او مضر جامعه است. پس علاج واقع قبل از وقوع این است که از آغاز با نیات نیک و حس نودوستی و حرمت به انسان هر کار را آغاز نمود و آرامش ذهنی را دریافت. با سلام گرم و صمیمانه من فیض الله خرداش مجله آزادی هفته را با مطالب جالب به شما علاقمندان تهیه نمودم. در این برنامه در مورد حکایت گفتنی داریم. یک خانم طنز نویس از یک ولایت طنز خود را می خواند و یاد خیری از مرحوم استاد برشنا داریم و به آواز او گوش می دهیم و سایر مطالب. در آغاز توجه کنید به خبرهای فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
به مناسبت دهه اخیر نزول قرآن شریف، نمایشگاه کتاب در مسجد جامعه عیدگاه در کابل برگزار گردید. این نمایشگاه از سوی وزارت حج و اوقاف و همکاری بخش فرهنگی سفارت ایران در کابل برگزار گردیده است. در این نمایشگاه هزاران جلد کتاب چون تفاسیر، ترجمه های قرآن عظیم و شان، تجوید، طب و انجینری به نمایش گذاشته شده است. دکتر یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف در مراسم افتتاحی این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه الی 28 رمضان برای علاقمندان باز می باشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تمامی دکانها و مؤسسات غیر دولتی وظیفه سپرده است که در مدت یک ماه اصلاحات خارجی را از لوایح پاک نمایند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که جهت تحقق فرمان تازه رئیس جمهور کرزی و احترام به فرهنگ اصیل کشور به این کار اقدام نموده است. این وزارت همچنان گفته است دکانداران و مؤسسات غیر دولتی در صورت برخورد و یا مشکل نیافتن لغات مشابه به تغییر کلمات خارجی با معاونیت فرهنگی این وزارت تماس حاصل نمایند. در اخیر اطلاعیه وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده است که زمان تعیین شده یک ماه بوده قابل تمدید نمی باشد و اگر بعد از یک ماه لوایح با اصلاحات خارجی در شهر دیده شود با مالکین دکانها و مؤسسات برخورد قانونی صورت می گیرد. و 12 آگست روز بین المللی جوانان طی مراسم به حضور داشت شماری از کارمندان حکومت و جوانان افغان در کابل تجلیل به عمل آمد. این مراسم به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سوی معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار رادیو تلویزیونی ملی راه‌اندازی شد. دکتر مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ در سخنرانی خود به این مناسبت گفت که با وجود اینکه جوانان افغان با مشکلات زیاد روبرو اند، اما باز هم طی چند سال گذشته در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیر داشتند. آقای رحیم همچنان گفت که شماری از جوانان افغان افتخار آفرینان کشور در عرصه بین المللی شدند که اشاره وی به دستاورد ورزشی اخیر بوده است. از این روز در حال تجلیل به عمل آمده که شماره زیادی از جوانان کشور از عدم توجه دولت به مشکلات جوانان شکایت دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در تاریخ بشری نقل و روایت حوادث و وقایعی که در نقاط مختلف کره زمین به میان آمده و در آن زمانها که خط و کتابت موجود نبود، گذشته را راویان و افرادی با حافظه با قوت سینه به سینه با پیرایش و آرایش به نسلهای ما بعد روایت می کردن که ما آن را قصه و افسانه اش می خوانیم. چند اسم از این گونه ها را به نامهای قصه، افسانه، اسطوره، حکایت، داستان و رمان داریم که با گذشت زمان به میان آمده و هر یک با دیگری تمایز دارد. اما هستند شماری که با انکشاف این بخش ادبیات به اصطلاح عوام آنقدرها به فرق آن نمی روند و تنها به منابع ظهور و قهرمانهای آنها بها می دهند، در حالی که هر کدام این بخش با مطالب خاصی که دارد با همدیگر متفاوت است و همین تمایز متنی آن است که این حکایتها تا رمان انکشاف نموده است. سر از این هفته در مجله آزادی به شرح هر یک از این عنوان‌ها که یادآور شدیم می‌پردازیم و در صورت امکان نظر استادان و منتقدین بخش داستان را نیز شریک خواهیم ساخت. در این هفته تعریفی از حکایت داریم که آن را منیژه دیوا به شما می‌خواند.
حکایت نوعی از داستان کوتاست که در آن درس یا نکته اخلاقی نهفته است. این درس یا نکته بیشتر در پایان حکایت بر خواننده آشکار می شود. شخصیت های حکایت آدم ها، حیوانات یا اشیای بی جانند. زمانی که حیوانات شخصیت حکایتند، مانند انسان ها سخن می گویند و احساسات انسانی از خود نشان می دهند. یکی از بهترین نمونه های حکایت در زبان فارسی را می توان در هزار و یک شب و کلیله و دم ندید. حکایت ها معمولاً طور نوشته می شوند که خواننده با سادگی آنها را درک کند. ادبیاتی را که در حکایت ها به کار برده می شود ادبیات تعلیمی می نامند. بیشتر در حکایت با استعاره از اشیا و یا حیوانات نابخردی انسان در رفتار و منشش نشان داده می شود. گاه حکایت آگنده از طنز یا هزل نیز می باشد. در حکایت برخی از حیوانات به خاطر رفتار خاص خود شناخته شدند. به گونه مثال شیر با بی‌باکی و شجاعت، خروس لافزنی، طاووس غرور، روباه فریبکاری، گرگ زیاده خواهی، اسب دلاوری، گاو بی‌خردی و مرکب پرکاری. با بررسی حکایات و تحلیل آنها می توان خصوصیت های در آن دریافت، زمان و مکان ها را، گزافه ها و اغراق ها را. حکایت بیشتر به وصف چیزهایی می پردازد که هرگز رخ ندادند و حتی امکان رخ دادنشان نیز نیست. حکایت معمولاً در پی بیان پند و اندرز نکته خاصی است و کمتر جنبه سرگرمی دارد. راوی ها بیشتر در حکایت همه چیز دانند و چیزی برایشان پنهان نمی ماند و برگذشته و آینده حکایت واقفند. قهرمان در حکایت چهره کاملا سیاه یا سفید دارد، یعنی بسیار خوب و منزه است یا بسیار بد و شرور. به ندرت در بعضی از حکایات بازیگر خاکستری که طبیعی و عادی باشد می توان دید. توصیف ها در حکایت بسیار جزئی و الکن است. زبان قصه های عامیانه زبان ادبی نیست. بسیاری از قصه های عامیانه که نوع حکایت بر شمار می آیند به صورت شفاهی انتقال یافتند. در کشور ما نیز قصه پردازی و نقل حکایت از دیرباز مرسوم بوده. بسیاری از ویژگی های ذکر شده را می توان در نمونه های زیبایی از حکایت های جوامع الحکایات محمد عوفی، اسرار و توحید شیخ ابو سعید، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی، کلیله و دمنه بهرام شاهی، هفت پیکر و خسرو و شیرین نظامی و دیگران دید. در اینجا بر سبیل نمونه حکایتی را از جوامع الحکایات محمد عوفی می آوریم.
آوردند که عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه شبی چیزی می نوشت در آن وقت که مقلد خلافت بود. چون پاسی از شب بگذشت روغن چراغ نماند. مهمانی حاضر بود، گفت یا امیر المومنین اجازت باشد بروم و قدری روغن چراغ آرم. گفت مهمان را خدمت فرمودن مروت نباشد. مهمان گفت کنیزک را آواز دهم تا بدین مهم قیام نماید. گفت از بهر این قدر خواب بر زیر دستان منغز نباید کرد. پس خود برخاست و روغن چراغ آورد و در چراغ ریخت و گفت در برخاستن عمر ابن عبدالعزیز بودم و در بازگشت همان عمر ابن عبدالعزیز استم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به تعریف حکایت پرداختیم و اما طنزنویسی در افغانستان سابقه بیش از 80 سال ندارد و ما در کشور طنزنویسان به شمارش انگشت ها نداشتیم و اما امروز این ژانر ادبی و گونه های صوتی، تصویری و نوشتاری شامل رسانه ها شده است. داریم نویسنده های در مرکز کشور کابل و بیرون از مرز و اما در ولایات به این ژانر ادبی کمتر پرداخته می شود که نویسنده‌ای در وجود زورمندان محلی جرأت نوشتن آن را داشته باشد. در ولایت جوزجان خانم معلمی را داریم که به هراس به طنز می پردازد و هر آنچه مقبول خاطرش نشده و منفعت اجتماع را متضرر در آن می بیند در قالب طنز می آورد. از فاطمه نیک رسولی یاد می کنیم که متولد سال 1349 خورشیدی در مزار شریف است. فارغ رشته کیمیا بیولوژی پوهنتون جوزجان و در حال حاضر معلم در یکی از مکاتب شهر شبرقان است و با علاقمندی دهها طنز نوشت و شماری نیز چاپ شده که به باور شماری از فرهنگیان آن ولایت اثرهای او ضرورت به نقد دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در شبرقان با این خانم طنزنویس صحبتی را انجام داده و نظر شماری از فرهنگیان را در مورد طنزهای او دریافته و طنز کوتاهی نیز با صدای خودش دارد که با همان را میشنوید.
انتشارات فریغونیان در شهر شبرقان به تازگی یک مجموعه طنز را زیر عنوان سرگردانی نشر کرده است که در این مجموعه 15 عنوان از نوشته های فاطمه نیک رسولی به طبع رسیده است. اما جالب این است که تمامی این طنز ها از میان طنز های انتخاب شده که در دوران متعلمی و معلمی او نوشته شده است. از فاطمه تاکنون مجموعه طنزی هر کس خودش را بشناسه، از دست شاگل، عاقبت به خیر و سرگردانی منتشر شده است. فاطمه رسولی نظر به علاقه ای که به طنز دارد و مطالعه طنز های ترجمه شده طنز نویس مشهور ترکی عزیز نسین و آثار طنز نویس و طنز پرداز معاصر افغانستان چون جلال نورانی پرداخته و توانسته است طنز های خوبی را بنویسد. به گفته خود فاطمه، وقتی که او متعلم مکتب بود در نزد اقارب نزدیکش مرحوم محمد شفیع رهگذر رئیس مطبعه بیهقی آن وقت به کابل رفت و مرحوم رهگذر او را تشویق مادی کرد و در بخش نوشتن طنز بیشتر ترغیبش نمود. اما گاه گاهی در محافلی که طنزهایش به خوانش گرفته می شود او را کلمات چون فکر طبیعی، قاضی صاحب نشسته و یا سارنوال صاحب حضور داره خفه می شه و یا هم باید طنز پیش از خواندن دیده می شد، این گونه تحقیرها و تهدیدها از سوی گردانندگان محافل و یا مسئولین او را مایوس ساخته. اما با آن هم فاطمه به این گفته ها تن نداده و طنز نویسی خود ادامه می دهد، چنانچه که خودش شکایت می کند.
موضوع طنز ما بر روی محفل برابر است. اگر در روز 8 مارس باشه به ارتباط خشونت علیه زنها بوده موضوعش، اگر بر روز سواد باشه در ارتباط کسایی است که جامعه ما را به سوادی تهدید میکنه، اگر در هر روز تاریخی و ملی و مذهبی هم بوده باز کوشش شده که همین سوژه مربوط هم موضوع باشه. اما یک تعداد دیگر چون خودشان آلوده در گناه هستند فکر میکنند که ما سوژه را از خود از وا گرفتیم نوشته کردیم، اجازه نمیتن. باید با بسیار علاقمندی گوش بگیرند و امیال هم من میفهم که یک تعداد زیاد طرفدار من نیست. حتی بسیار جالب از خاطره من که یک مکتب من معلم بودم، در اونجا یک شاگرد کارت آرسی در همه گیا ورد در من آورد، دلیلش از یک کس پرسیدم، شاگرد گفتم ما اونجا تسمه ای میپوشیم میرقصیم، یستاد سر ما طنز نشته میگنه.
گرچه در ولایت جوزجان هیچ کس با طنز و طنز نویسی دسترسی ندارد که فاطمه رسولی را در نوشتن طنزهای از این هم بهتر راهنمایی کند، اما عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید طنزهای فاطمه از لحاظ شکل و زیبایی خاص لفظی و ادبی برخوردار بوده و عموما در آن جنبه‌های انتقادی، اصلاحی، اخلاقی و بدون شک خواننده خواهد توانست از آن چیزی بیاموزد و خنده بر لب داشته باشد و به نسل جوان مفید واقع گردد.
قدم نخست مای موفقیت برای خود فاطمه جان رسولی که واقعا از خانمای نخبت در عرصه علم و فرهنگ هستند و کارهای خوبی فرهنگی دارند، از جمله در قسمت طنز نویسی اینا مهارت خاص دارند. واقعا طنز هم یکی از ژانرهایی است که میشد از طریق از او بعضی واقعیت های عینی جامعه را انعکاس بده و دردهای جامعه از او طریق انعکاس پیدا کنه و مطالعه نه تنها طنز بلکه مطالعه هر کتاب آموزنده ای در رشد استعدادهای جوانان در ارتقای ظرفیتشان نقش بسیار بسزایی داره.
سرگردانی عنوان چهارمین مجموعه طنزی فاطمه رسولی است که در این اواخر در دسترس علاقمندان طنز در شهر شبرغان و سرپل قرار گرفته، جوانان با ذوق و علاقه فراوان آن را به مطالعه می پردازند. حیات الله نعمتی یک تن از محصلین پوهنتون خصوصی میر علی شیر نوایی در جوزجان است، می گوید
فاطمه جان رسولی اونطور که مثلا 100-300 تقاضای مردم از شاید نتانسته باشن، اما این به عنوان یک اقدام، به عنوان یک شروع، یک گام بسیار به اصطلاح نیک هست و ما واقعا از طنزهاشان خوشحال هستیم. در ولایت جوزجان همونطور یک مرجعی هم وجود نداره که مثلا فاطمه جان رسولی طنزهای خودشان رو ببرن اونجا و طنزها رو اصلاح بکنن یا از نظر اساتید مثلا یک بار طنزها فلتر شه یا به اصطلاح وجود نداره. من خودم مثلا یک خواننده بسیار شایق طنزهای فاطمه جان رسولی هستم.
فاطمه نیک رسولی از مطرح ترین چهره های طنز معاصر افغانستان در ولایت جوزجان است. این هم نمونه از طنزهای فاطمه نیک رسولی که با صدای خودش به خوانش گرفته شده است.
معلمین سه مکتب را در یک حوزه جمع نمودن تا امتحان بگیرند. با دل همه معلمین جن در آمده بود از ترسی که ما بودا خدا نخواسته ناکام نشوند. سوالات امتحان توضیح شد، از جمله قصه رونا جان و نوریا جان گوش کو. حالا رونا جان تیز شو بگو با ولدیت چی نشته کنم؟ باندگه بلا کدی نام پدرت نشته کو. خی با ولد مدنی چی نشته کنم؟ خود نشته کو هرچی که هستی. بمرم صدقی چم بگونه چی نشته کنم؟ چیزی که هستی نشته کو بیوه هم باقدار. تشکر خوخه قربان چم. با جنس چی نشته کدی رونو جان؟ در جنس خدا زد امیره نمیفامی؟ شانزه پاسم هستی رشته تم بیولوژی. خی بگو چی کنم؟ خاک در سرت نشته کو ماده. چی؟ ماده؟ خی نرستی؟ دگه مزایمت نکو. خیره خوبی های تم میگردانم سال تولده چند نشته کنم؟ خو نشته کو دگه امسال چند سالت هست؟ یعنی که چند ساله هستی خودت میفهمی دادم. باشم یگان 20 ساله. چی 20 ساله؟ 20 سال خو سابقی کرد میشن. خوب همه چی من خو خلاص شدم. تشکر مام خلاص شدم. 6 ماه بعد تلفونی. بله نوریا جان تبریک نتایج آمده. آرونا جان تبریک، هر دوی ما نمره عالی گرفتیم. نام خدا نوشی جان ما سواد گریه کنه. بخت صاحب کابلبان خنده.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در مجله آزادی دو هفته قبل همکارم ملیه احراری از فواید و خواص دارویی چای صحبت نمود که بعد از شنیدن آن مصرف چای ما افزایش یافت. در این بخش مجله این هفته فرشته ندا لیمو را داروی معجزه‌گر یافته است که با او هم گوش میدیم.
طبیبان میگویند لیمو بخورید تا همیشه سالم بمانید. این گفته را همیشه شنیده ایم، اما یکی از بزرگترین تولید کننده های بزرگ داروی دنیا فارس ساخته است که آزمایشاتی که از سال 1970 انجام شده است نشان می‌دهد که لیموی ترش سلول‌های سرطانی را در 12 نوع سرطان از جمله سرطان روده، سینه، پروستات، ریه و پانکراز نابود می‌کند. لیموی ترش محصول معجزه‌گر است که 10,000 بار قوی‌تر از دواهای درمانی عمل می‌کند. چرا ما چیزی درباره آن نمی‌دانیم؟ زیرا آزمایشگاه‌ها در ساختن ترکیبات آن سود بسیار زیاده کسب می‌کنند. آب لیموی ترش در جلوگیری از سرطان سودمند است. تمان بسیار خوشایند است و عوارض جانبی کیمیایی نیز ندارد. لیموی ترش را می توان به صورت‌های متفاوت مصرف کرد. قسمت گوشتی آن را خورد و آب آن را به صورت شربت و یا طرز دیگر مصرف نمود. جالبترین خاصیت آن اثرش بر روی کیست ها و تومر هاست. ثابت شده است که این گیاه درمانگر همه انواع سرطان است. همچنان به عنوان یک دوای ضد میکروب، عفونت ها و کرم ها محسوب می شود. فشار خون بالا را تنظیم می کند و ضد افسردگی است.